بسم الله الرحمن الرحیم. هر نوبتم که در نظر ای ماه بگذری، بار دوم ز بار نخستین نکوتری. خدا را شاکرم که بار دیگر توفیق داریم با جمعی از نخبگان در محضر حضرت عالی باشیم که حقیقتاً بزرگترین حامی و دلگرمی جریان علم و فناوری کشور در همه این سالها بوده اید. به برکت انقلاب اسلامی، رهبری داهیانه و حمایت قاطع حضرت عالی از حرکت نخبگان کشور، امروز با داشتن دانشمندان و پژوهشگران بنام در تراز جهانی، حدود 10,000 شرکت دانش بنیان، 3,000 شرکت فناور مستعد دانش بنیان و 2,000 شرکت خلاق، کشور از یک ظرفیت عظیم برای تأثیرگذاری در سطح کلان حکمرانی و تحول علم و فرهنگ و اقتصاد در گام دوم انقلاب اسلامی برخوردار است. در این روزها علم و فناوری به عنوان یک عامل اقتدار و برتری از ارکان اساسی تعاملات و همکاری‌های بین المللی دولت مردمی ایران قوی قرار گرفته و به طور چشمگیری شاهد ارتباطات و تعاملات بین الملل در همه زمینه‌های علم و فناوری هستیم که لازم است از اهتمام ویژه رئیس محترم جمهور به آن صمیمانه تشکر کنم. در گام دوم انقلاب، بنیاد ملی نخبگان در مسیر یک تحول بنیادین از یک نهاد صنفی صرفاً متمرکز بر رفع نیازهای نخبگان به یک نهاد مردمی برآمده از نخبگان برای تأثیرگذاری در حکمرانی دانش بنیان در همه زمینه‌ها قرار دارد. تلاش برای ایجاد فرصت‌های اشتغال در دستگاه اجرایی، تشکیل شرکت‌های دانش بنیان بر مبنای هسته‌های استاد محور، بازدیدهای دانشجویی با محور استادان از شرکت‌های دانش بنیان به عنوان چشم‌اندازهای نزدیک در دسترس و قابل لمس برای دانشجویان، تغییر نظام شناسایی نخبگان از روش‌های صرفاً خود اظهاری بر مبنای مقالات و مدارک به روش‌های فعال و استفاده از کانون‌های مردمی برای نخبگان، برای معرفی نخبگان علل خصوص در مناطق کمتر برخوردار و توجه ویژه به نسل دانش آموزان مستعد و فعالیت کاملا همراه و در هم تنیده با معاونت علمی نمونه‌هایی از برنامه‌های تحول این بنیاد است. در نسل چهارم معاونت علمی و فناوری که با چشم‌انداز تحقق اقتصاد دانش بنیان پیش می‌رود نیز این رویکرد تحولی گام دومی در برنامه قرار دارد. نظام جدید ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان علاوه بر سطح فراوری، علاوه بر سطح فناوری، تعداد اشتغال تخصصی و میزان تولید ارزش و ثروت را نیز برای ارتقای کیفی شرکت‌ها در نظر دارد. بر مبنای ظرفیت‌ها و فرصت‌های کشور و همچنین کلان روندهای دنیا، ستادهای توسعه فناوری، بازآرایی و بازطراحی و در زمینه‌های هوش مصنوعی و رباتیک، زیست مهندسی، کوانتوم، نانو و میکرو، شناختی، ارتباطات و اتصال پذیری، مواد و فناوری های پیشرفته ساخت و همچنین فناوری های حکمرانی و مالی با نگاه کاشتن برای آینده تعریف مأموریت شدند. از سوی دیگر برای نفوذ دستاوردهای فناورانه که از گذشته تا کنون داشته ایم در حوزه‌های اقتصادی که کشور در آن مزیت ویژه دارد، ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان ایجاد شدند. در حوزه‌های نفت و پتروشیمی، معدن، کشاورزی و امنیت غذایی، سلامت و تجهیزات پزشکی، طب سنتی و گیاهان دارویی، حمل و نقل و فضایی و همچنین عمران و ساختمان، با هدف توسعه بازار شرکت‌ها، انجام پروژه‌های بزرگ و رفع نیازهای کشور در قالب کنسرسیوم‌های دانش بنیان برای ارتقاء سهم حداقل سالانه 1% از GDP که اکنون حدود 2% است. با حمایت ویژه رئیس جمهور محترم و استفاده از ظرفیت‌های مترقی قانون جهش تولید دانش بنیان، قراردادهای بسیار خوبی در پروژه‌های بزرگ صنعتی در تعامل نزدیک و کم نظیر با وزارتخانه های نفت، سمت، نیرو و بعضی از دستگاه ها با معاونت علمی عقد شده که در این ستادها در حال پیگیری و اجراست. آقا جان، و اما بعد با توجه به تأکید شما بر لزوم تحول و نقش‌آفرینی جریان دانش بنیان بر اقتصاد و اقتدار، باید در ابزارها و روشها نیز تحول ایجاد شود. در حوزه توسعه و آفرینش علم و فناوری که از آن به عنوان کاشتن برای آینده یاد می کنیم، نیازمند نگرش‌ها و ساختارهای جدید و بسیار قدرتمند هستیم. با توجه به کوتاه شدن فواصل زمانی میان موج‌های فناوری و تحولات سریع در این حوزه و توجه ویژه کشورهای همسایه و رقیب بر آن که تهدیدی برای حفظ استعدادهایمان در کشور است، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در ایجاد زیرساخت‌های فناورانه و آزمایشگاه‌های ملی تراز بین‌المللی در حوزه‌هایی که به آنها اشاره کردم هستیم. مراکز ملی آفرینش فناوری. این یکی از مهمترین الزامات در ایجاد امید و نشاط و بالا بردن سقف پرواز در فعالیت‌های نخبگان برای ساختن نسل‌های آینده از قدرت فناورانه است. در زمان حاضر روش‌هایی که تا کنون استفاده می‌کردیم، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های کوچک ذیل پژوهشکده‌ها، مراکز نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان به هیچ وجه نمی‌تواند به تنهایی پیشران آفرینش فناوری و رقابت در آن باشد و لازم است چند پروژه عظیم پیشران در مراکز ملی آفرینش فناوری در حوزه‌هایی که ذکر شد برای بکارگیری و ایجاد شبکه‌های بزرگ از دانشمندان و شرکت‌های دانش‌بنیان تعریف شود که نیاز به حمایت و نگاه بلندنظرانه و افق آینده‌نگر حضرت عالی دارد. هوش مصنوعی مهمترین موضوع در این زمینه است که اخیراً در مکاتبه‌ای در محضرتان تفصیل بیشتری عرض کردم. همچنین برای ارتقاء سهم دانش‌بنیان از GDP، شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های دانش‌بنیان باید در زنجیره ارزش بنگاه‌ها و صنایع بزرگ اقتصادی کشور قرار بگیرند. این مهمترین راهبرد است. بازارهایی که در آن ظرفیت داریم را راحت به دیگران ندهیم. مثال بزنم، اگر در حوزه سلامت کشور با در نظر گرفتن سخت‌ترین استانداردها و تاییدیه‌ها دارو و تجهیزات پزشکی که با خروج ارز از خارج کشور تهیه می شود حداقل 3 تا 5 سال به حداقل 70% قیمت خارجی از محصول فناورانه بومی تضمین خرید شود، جریان عظیمی از سرمایه های مردمی و شرکت های دانش بنیان به حرکت در می آید که در کمتر از چند سال در این حوزه ما را کاملا خودکفا خواهد کرد. ایضاً در حوزه های دیگر، حضرت آقا، یک موضوع مهم دیگر در این رابطه نظام تأمین مالی برای حرکت جریان بزرگ فناوری و نوآوری کشور است. گردش مالی مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان امروز در حدود 430 هزار میلیارد تومان است. اما به صورت پراکنده و در گردش در بانک‌های با اهداف متفاوت. برای انجام کارهای بزرگ نظام تأمین مالی دانش‌بنیان امروز در قالب صندوق‌های کوچک پژوهش و فناوری، اگرچه در دوره‌هایی برای شکل دادن به شرکت‌ها و زیست‌بوم کارآمد بوده است، در مقایسه با اهداف بلند و ظرفیت‌های بسیاری که وجود دارد بسیار خرد و نامتناسب است. به نظر می‌رسد هدف گذاری برای ایجاد بانک خطرپذیر اقتصاد دانش‌بنیان بر مبنای سرمایه‌ها و دارایی‌های همین شرکت‌ها بتواند تحول بسیار ارزشمندی را در جهش تولید دانش‌بنیان و مردمی کردن آن داشته باشد. سخن کوتاه کنم، از اینکه بنده و جمعی از فرزندانتان توفیق داریم در محضرتان دوباره باشیم خدا را شکرگزارم و امیدوارم مانند همیشه از هدایت و حمایت و دعایتان پربهره باشیم.